بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحوث فقهیه بعضیش متحد المعار است که همه بحث میکنن در کتابهای استدلالی فقهیه، فراوان بحث میکنن در درسها و مباحثات، زیاد بحث میکنن. راجع به اون بحوث ما کمتر بحث خواهیم کرد و اون کمتر هم بعدی است که بحث نشده که بعد قرآنی باشد، چون ابعاد فقهی قرآنی در دروس فقهی و در کتابهای فقهی بسیار کم است. اما آن بحوثی که نه در مؤلفات و نه در دروس جایی ندارد، مانند بحث بلوغ و تکلیف، باید روش زیادتر دقت کنیم، زیادتر بحث کنیم. اینطور نیست که گوینده شما فقط با صرف مطالعه مختصر این بحث ها رو میکنه، بلکه شب و روز حتی در خواب هم فکر میکنم، چون بحث نقطه اولای فقه هست و نقطه درخشان فقه هست، ولیکن در کتابهای فقهی و در بحوث فقهی نقطه ایست تاریک. در آیه انعام بحث میکردیم، جمله ای که بعد در تتم عرض کنم این است که و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. احتمالاتی داشت بین حسن و احسن و جمع بین حسن و احسن. جمع بین حسن و احسن معلوم است که من بلغ عطف به فاعل باشد، چنان که روایتی هم داریم، یا عطف به مفعول باشد، چنان که روایتی هم داریم. حسن آن است که عطف به فاعل باشد، احسن آن است که عطف به مفعول باشد، به این معنا. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، یعنی با انذر من بلغ. پس من بلغ عطف به کم است، یعنی مبلغ بالقرآن در احتمال اول، یعنی در احتمال اول که بعد ثانی را عرض می‌کنم، مبلغ بالقرآن در بعد فاعلی اولا رسول الله هست، بعد ائمه هدا هستند، بعد دیگران و دیگران با شرایط یورد کردیم. ولیکن مبلغ بالقرآن من بلغ است. در این من بلغ که احتمال احسن است که عطف به مفعول باشد، باز احتمالات است. من بلغ لازمم من بلغهو، بلغ الی، بلغ به، بلغ فی، بلغ علی، احتمال احسن دوم. پس احسن الاحتمالات علی الاطلاق من بلغ است لازمن. من بلغ است دیگه، بعدش نداره که، درسته؟ چون من بلغ است و بعدی ندارد، اعمت از این که لازم باشد من بلغ که دیگه بالغ باشد، یا من بلغهو، بلغ الیه، بلغ بهی، بلغ فیه، بلغ علیه. بنابراین ترجم احسن الاحتمالات علی الاطلاق موضوع بحث ما، موضوع ریشه بحث ماست که و اوحی الی هذا القرآن اولا لانذرکم به، انذار کنم شما مکلفین حاضر زمان وحی را بالقرآن، نه تنها شما، و من بلغ هر کس بلوغ پیدا کرده است در تفهم قرآن. چون در باب تفهم قرآن گروهی بالغ نیستند، نه بالغ خودی هستند و نه بالغ غیری هستند، گروهی هستند که از نظر فکر و عقل و فهم اصلا رسائی برای تفاهم قرآن رو ندارن، که تفهیم کنید که نکنید نخارج هستند. بلکه گروهی هستن که بلوغ و رسائی، که بلوغ لازم شد، بلوغ و رسائی تفهم قرآنی را دارند اما انذار نشده، تفهیم نشده. بلوغ دارد اما مکلف نیست. این گونه نیست که هر بالغی مکلف است، بله هر مکلفی بالغ است. بین بلوغ و تکلیف عموم و خصوص مطلق است. ممکن است بالغ باشد و شرایط تکلیف وجود ندارد، بنابراین بالغون غیر مکلف، مخصوصا در بعد اولی. کسی که شایستگی تفهم و قناعت به انذار قرآنی را دارد اما قرآن به او نرسیده است، قرآن را به او نرسانده اند، این مکلف به قرآن نیست بلکه بالغ است. بعد دوم، بعد دوم بلوغ این است که این تفهم قرآن را دارد بالفعل. با اینکه تفهم قرآن بالفعل دارد، اضافه در این انذار به قرآن هم شده است، این بالغ مکلف است. شرایطی در بلوغ هست که با اون شرایط انسان مکلف می شود، چه در بعد عقلی عبادتی، چه در بعد جنسی، چه در بعد جسمی، چه در بعد دعوت الالله، چه در ابعاد دیگر. بنابراین تکرار می کنیم، دو عام خاص مطلق منطقی در این میان هست: یک، بین بلوغ و تکلیف. دوم، بین تکلیف عقلی و سایر تکالیف. بین بلوغ، اصل بلوغ و اصل تکلیف عموم مطلق است، هر مکلفی بالغ است، چون بلوغ زمینه تکلیف است، ولیکن هر بالغی مکلف نیست، بالغ است. فهمش رسائی تفهم حد اقل معارف تکلیفی قرآن را دارد اما قرآن به او نرسیده است. در آمریکاست، در استرالیاست، در کجاست و از مکه مکرمه قرآن به او نرسیده است، این قبل از رسائی قرآن به او خودش رسائی دارد، در بعد تفهم رسائی دارد، اما ماده تکلیف که قرآن است به او نرسیده. این آدم من بلغ هست ولیکن مکلف نیست. شرایطی در تکلیف در قرآن شریف ذکر شده، یک شرط در همین آیه سوره انعام: و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، یعنی به انذر من بلغ. اگر من بلغ است و انذرم نیست مکلف نیست. اگر تشنه است و آب نیست هنوز تشنه است. اگر تشنه است و آب هست رفع تشنگی می شود. اگر بالغ است و قدرت فهم دارد، اما ماده فهم که قرآن است، ماده انذار که قرآن است، نه خودش توانسته است به او برسه و نه توانایان به دعات الالله به او رسانده اند، این بالغ است اما مکلف نیست. پس شخصی که بلوغ دارد لزوماً نمتعدیم لانذرکم بهی و من بلغ، یعنی انذار در بعد مفهومی، انذار کنم من شما مکلفین موجود زمان وحی را، و من بلغ یعنی به کل کسانی که رسائی تفهم قرآن را دارن، ولی که لانذرن. اگر انذرن نباشد بلوغ تنها و رسائی تفهم قرآن هرگز کافی نیست. پس شرط اول تکلیف این است که یا شخص بالغ ورسای در تفهم قرآن خودش بتواند به قرآن برسد، یا اگر خودش نمیتواند توانایان و دعات الالله به او برسانند. اما اگر نه خودش رسائی به قرآن دارد و نه دعات الالله قرآن را بود میرسند، صرف بلوغ، صرف رسائی، صرف این که میتواند تکلیف را بفهمد، میتواند ربوبیات را بفهمد، این صرفا بالغ است. اما مکلف نیست. این بعد اول تکلیف، بعد دوم. بعد دوم تکلیف است که فرصت تذکر داشته باشد. اگر شخصی بالغ است و قرآن را هم به او رسانده اند، اما از زمان بلوغش و رساندن قرآن به او که بعد اول بلوغ است و بعد دوم ماده انذار به او رسیده است، هنوز فرصت تفهم بالقرآن نیافت و مرد، مکلف بود. آیش در سوره مبارکه فاطره، آیین در خدمت قرآن باشید هر این شبه علیه السلام، در سوره مبارکه فاطر آیه 36 و 37، والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذلک نجزی کل کفور و هم یسترخون فیها، محور استدلال می‌آید، و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. خب البته الذین کفروا و کفر دارای درکات هست، کما اینکه ایمان دارای درجات هست. آیه 36 و 37 سوره فاطر، کفر دارای درکات هست و ایمان نیز دارای درجات هست. از ادنای درکات کفر، کفر عملی، بعد کفر علمی، بعد کفر عقیدتی. کفر عقیدتی کافر مصطلح است، کفر علمی کافر فیما بین است، و کفر عملی فاسق است. کسی که ایمان دارد علمن و عقیدتن اما بعضی از واجبات را ترک می کند، این کفر عملی دارد. بعضی از محرمات را انجام می دهد، این کفر عملی دارد. کفر عملی با ایمان عقیدتی، با ایمان علمی. عقیدتن و علمن مبدأ و معاد و بین المبدأ و معاد را قبول دارد، اما بعضی از گناه می کند. در قرآن هم تعبیر کفر است، کفر این شرک، این حجاب. همانطوری که کفر عقیدتی حجاب است بین مکلف و رب، ترک واجب و فعل حرام هم هر که باشد با درکات دارد، حجاب است بین عب و رب. ولی تو توبه لازم است، توبه رجوع است، این بعض حجاب است. حالا والذین کفروا شامل همه مرحله، ولیکن اون مرحله اعلای کفر که خلود فنار است، مادامت نار، در اینجا مراد است. چرا؟ چون والذین کفروا لهم نار جهنم، چجور نار جهنم؟ نار جهنم احیانا موقت است، جهنم برزخ است، فوقش جهنم آخرت است، موقت است. چون مؤمن بالله است و موحد مرده، این مقدار عذاب میشه بعد میبینید گاهن خیر مادامت نار است. و چنان که معتقدیم در حدود 50 و بیشتر از مواضع آیات تفسیر الفرقان، اثبات این مطلب بر مبنای عقل و عدل و حکمت و آیات و روایات شده است که جهنم آخر دارد، گناه محدوده، جزایش محدوده. حالا چون جهنم آخر دارد، لا یقضا علیهم فیموتو، موت در نار نیست، موت با نار هست، موت قسم یک، موت در جهنم، جهنم باقی هست. یک موت بعد از جهنم، جهنم باقی هست موت. یک موت با جهنم، یکی حساب میکنه. لا یغضا علیهم فیموتو، یعنی بمیرن و جهنم باشن. خیلی با جهنم میرن، اما قبل از جهنم نمیرن، بعد از جهنم نه، با جهنم. ولا یخفف عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفور، نه کل کافر. کفور صیغه مبالغه است، کافر مبالغه نیست. کفور کسی است که اصلا نجاتی از نار جهنم بر او نیست، بلکه میمیرد موقعی که آتش میمیرد، آتش جهنم و این انسان میمیرد. فلا نار ولا اهل نار. خب بعد هم یسترخون فیها، سر و صدا میکنند جهنمی ها در جهنم و میگویند ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدای پشیمانی ما رو بیرون کن، با عالم تکلیف ببر، عملمون رو صالح خواهیم کرد، آنچه عمل فاسد کردیم تبدیل خواهیم کرد به صالح. جواب اولم نعمرکم واب اصل محضوطه، مطالبی هست در اینجا که در تفسیر مفصل باید درسته محور اولم نعمرکم، آیا و به شما فرصت نداریم، مکلف نیدیم، فرصتی کافی نیست، تکلیف با انذار کافی نیست، تکلیف و انذار و فرصت، تکلیف بعد اول و انذار بعد ثانی و بعد ثالث. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. پس در مثلثی جریان هست، بعد اول و زاویه قاعده این مثلث عبارت است از بلوغ و تکلیف، بلکه تکلیف دارای دو شرط است، یکی جاءکم النذیر است، یکی فرصت فیض داشتن. اگر کسی بالغ شده است و دعوت قرآنی هم به مقدار لازم و به مقدار تفهم او به او رسیده است، اما فرصت تفکر نداشته، آیا یک ساعت، دو ساعت، یه روز کافیه؟ آیا تحول از کفر به ایمان، از مذهبی مذهبی، این فرصت نمیخواد؟ اگر فرصت نداشت و در نداشتن فرصت مرد، آیا معذر است؟ معذر نیست. خب همیشه هست که بنابراین بلوغ و تکلیف و انذار و فرصت، اگر این چهار قاعده و چهار روز ثابت شد، انسان مکلف است. منتها تکلیف مراحل دارد، بلوغ هم مراحل دارد. بلوغ عقلی، بلوغ جسمی، بلوغ جنسی، بلوغ اقتصادی، بلوغ امر و نهی، بلوغ جهاد، بلوغ علمی، در بعد اول تقلید، در بعد دوم بین اجتهاد تقلید، در بعد سوم اجتهاد مطلق، در بعد چهارم اجتهاد اعلا و مطلقه، بلوغ دیگه. مثلا کسی که بلوغ مالی ندارد حج درش واجب است، کسی که بلوغ عقلی ندارد نماز درش واجب است، کسی که بلوغ جسمی ندارد روزه درش واجب است، کسی که بلوغ جنسی ندارد چه مذکر چه مؤنث این زمینه نکاح برش هست. ولیکن در میان کل مراتب بلوغ و تکلیف، که تکلیف بر مبنای بلوغ است، اول بلوغ است بعد تکلیف، نقطه اولای تکلیف بلوغ و بلوغ تکلیف صلاح است، در این که رشد عقلی قبل از رسیده رشد عقلی انسان نوعاً در اکثری مطلع دارن، رشد عقلی انسان قبل از رشد جسمی و جنسی و اقتصادی مالی و سایر اصحاب، اولین نقطه درخشان رشد انسان که بتواند اله را، قیامت را، نبوت را، معاد را در درجه اولای تکی بفهمد، این بلوغ عقلی و تکلیف عقلی. بنابراین و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، در بعد صلات که قوام دین است در احکام فرعیه و رکن دین است در احکام فرعیه، اولین نقطه تکلیف بر بالغان و مکلفان هر که باشند و هر که باشند صلات است، نماز بیشتر از دیگر. بلوغ جسمی ندارد، بلوغ عقلی دارد. مثلا امام زمان علیه السلام که در سن 5 سالگی مقام عصمت اولیا پیدا کردن، بلوغ عقلی دارد. بلوغ عقلیش فوق کل بلوغ هاست، بلوغ دیگه واجب هست، نکاح درست هست، مال ندارد، حج لازم هست، بله بلوغ عقلی. در بعد عقلیات احکام شرعیه باره. یا این بچه 5 ساله ای که دو سه ساعت باش صحبت کردیم، حافظ قرآن است، حافظ امانی قرآن است، این بلوغ عقلی دارد، نماز باید بکنه، بلوغ عقلی دارد، ازدواج میتونه بکنه. در خانه ما آمده بود همین شاید که خواستن بعضی از زنهای دور بیستن، همین شاید که دست رو سر شما را گفت نخیر، گفت که نخیر تو بالغ نیست، نه سر از نظر جنس کتی نیستی مخصوص. بنابراین بلوغ از نظر عقلی نقطه اولاست. در قرآن تعبیر عامش و من بلغ و پله اول و نقطه اولای درخشان بلوغ تکلیفی و تکلیف بالغ سلام کمان که در روایت هم ازا عقل از سلام در چند روایت، ازا عرف از سلام در چند روایت که پیرو کردی، ازا عقل از سلام و ازا عرف از سلام، این سن معجنی ندارم. در روایات، روایت و تالیشیه، روایات جامع الحادثیه مرحوم استادم الاعظم از لازم روی بیر را بکرده، اونجا همه گشتن 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 12، 11، 12 سال، 13، 14، 15. این روایت مختلف است در بلوغ تکلیفی منطقه. آیا اختلاف این روایت در این چیست؟ در این که بعد در 6 سالگی عقل تکلیف پیدا کنن، بعضی 7 سالگی، 8 سالگی، حالی 11 سال در روایتی طوری هست، از 6 سالگی حد اقل معمولی و 15 سالگی حد اکثر معمولی، بین این چند مرحله بلوغ عقلی از برای صلات هست. اول صوم چیست؟ صوم از 13 سالگی شروع می شود. بنابراین ما یک قاعده داریم، یک استثنا. از نظر قاعده بحثی است بلوغ، در نظر استثناء بحثی جدید. حالا فهرست روایتی بعد بحث پایین کنید خستر از منوید. از نظر عمر از کردن بین 6 سال و 15 سال من هر 11 که حدیث ندارید نداشت. و از نظر عقل وجب علیه الصلاة اذا عقل و الصوم اذا قدر و اذا عطا. در اینجا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این اذا عقل را در سنین قبل از 15 سال پسر و قبل از 9 سال دختر همه استحباب کرده. آقا بجره استحبابه، شیخ رو بگذار بجره استحبابه، آقا بجره در کدوم لغت استحبابه؟ تو به چه حساب بجره رو هم استحباب بکنی؟ مستحب است شما این فرمایش نفرمایید. خب اذا عقل در باب صلات است و اذا قدر اذا عطا در باب صوم است. این شاید که در بعضی روایات طفل داریم، ولد داریم، طفل و ولد شامله، هم پسر است و هم دختر. در بعضی روایات صبی داریم، سریع هم ممکن است هم باشد از پسر است. در بعضی روایات غلام داریم، غلام پسر. در بعضی روایات جاریه داریم، جاریه دختر. ولیکن ترجم از این سوال کرد آیا نقطه اولای بلوغ تکلیفی و تکلیف بلوغی در پسر و دختر متفاوت است یا یکسان است؟ سوال دارم. یا قدرت عقلی پسرها جلوتر از دخترها، یا قدرت عقلی دخترها جلوتر از پسرها، یا قدرت عقلی کو برابر؟ از نظر نوعی و عادی و اکثری آیا قدرت عقلی پسرها و دخترها در شناخت دین برابر هست یا نه؟ و اکثری بله. اما قدرت عقلی دخترها 6 سال جلوتر پسرها باشد؟ اینجا باور شد قدرت عقلی و قدرت بدنی جنسی پر نبید. قدرت جنسی پسر از 13 سال میگذارید، قدرت جنسی دختر از 9 سال مثلا در بلاد حاضر شروع میشه. اما قدرت عقلی و قدرت جسمی پسرها بیشتر است یا دخترها بیشتر است؟ اگر پسر 10 ساله با دختر 10 ساله کشتی بگیرن بیرن دارم اشتا باشن. اگر پسر 10 ساله و دختر 10 ساله با هم کشتی بگیرن کدام گردن میزنن؟ دختر پسر را، پسر پسر را بگیر هیچ کدام، اما دختر گردن میزنن. قدرت بدنی و نیروی بدنی دختر 10 ساله بیشتر پسر هست؟ فرق مساوی. اگر مساویست چرا ما فقهای اسلام شیعتن و سنتن بدون دلیلی که قابل قبول باشد برخلاف کتاب، برخلاف حفظ، برخلاف سنت قطعیه فتوا میدهیم باید که دختر 6 سال پیش از پسر هم نماز بخواند هم روزه بگیرد و همچنین؟ چرا؟ این نقطه اول فقه دیره، ما در کل نقاط فقه گیر داریم. ما هم به فقه سنی ها اعتراض داریم، هم به فقه شیعه ها اعتراض داریم، بالاتر به فقه یهودی ها، به فقه مسیحی ها، زردشتی ها، حمورابی ها که در مقارنات فقهی مقارنات داخلی و مقارنات خارجی. ما در مقارنات داخلی بین فقه شیعه و بین فقه سنی اعتراض داریم. اعتراض اون بر مبنای دلیل قطعی نص یا ظاهر قرآن هست. مگر این گفته شد و تکرار شدید هر که قرآن ضمیر جلاله هست. قرآن دلیل اول است، افسه هست، ابلغ است، ابین است، تبیان کل شیء است، نور است، خداست، برهان است. چطور این دلیل اول رنگ ندارد؟ گفته می شود آیا اکثر علما نفهمیدن و شما فهمیده این حد عوامی؟ اگر کل علما و کل معصومین و کل انبیا بر فرض محال، محال دیگه اگر دوم دیگه، اگر کل علما و کل معصومین، کل ائمه، کل انبیا به من دیم خاطر انبیا اگر بر فرض محال چیزی بگن که بر خلاف نص قرآن است، کدوم قبوله؟ نص قرآن قبوله؟ نصف اونا معصوم نیستن، اشتباه کردیم، معصوم نیستن. ولیکن معصومین بر مبنای قرآن نظر میدن. رسول الله انما انذرکم بالوحی است، ائمه به وحی قرآن است و سنت قطعیه محمدی صلوات الله و سلام علیه هم در صورتی قبول است که مخالف قرآن نباشد. ممکن است نه موافق باشد و نه مخالف باشد. قرآن اشاره سلبی و یا ایجابی در این موضوع نکرده است. اگر قطعا از رسول الله یا ائمه صادرات قبول کنید چرا؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. الله فی کتابه، رسول فی سنته، اولی الامر که ائمه در بیانات حتمی و قطعیشون مثل یک درکت نمازینه، نمازهای پنجانی درکته. در قرآن نه سلبه و نه ایجابه. در قرآن اوقات نماز هست، اصل وجوب نماز هست، خصوصیات اصلی دیگر هست، برای این 17 حرکت بودن نمازهای فریضه یومی پنجگانه در قرآن نیست، نه نفی است نه اثبات. ما اینشان قبول میکنم چرا؟ یا رسول. اما اگر روایاتی ولو متواتر و فوق حد تواتر از شیعه سنی هر دو باشد و برخلاف نص قرآن باشد قابل قبولی، چون قرآن معصومه، پیغمبر معصومه، اهم مسئله روایت معصوم نیستن، روایت جعل دارد، تفسی دارد، نقل معنا دارد، منسوخ دارد، اما قرآن نخیر، نه جعل دارد، نه تحریف دارد، نه نقل معنا دارد. لفظاً و معنن ام الکتاب محکمن و تفصیل الکتاب در 23 سال بعد پیغمبر نازل شده تمام وحی است و این شکی برای مسلمان ها در این مطلب نیست. بنابراین اگر ما قرآن را با معارفش، با حقایقش، لطائفش، دقائقش در حوزه ها وارد کنیم، حتی علوم حوزه ها عوض میشه، فلسفه عوض میشه، عرفان عوض میشه، فقه عوض میشه، اصول عوض میشه، منطق عوض میشه، ادبیات عوض میشه. ادبیات قرآن با ادبیات همی شاید که معمول عرب بسیار اختلاف دارد. بنابراین ما باید این جلال عرض کنیم، کمان که بارها نهد کردم، اگر مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه انقلاب سیاسی اسلامی فرمودند، انقلاب مهمتر با اون انقلاب قرآنی. اگر ما انقلاب قرآنی بکنیم، دستگاه های پرستندیه تلویزیون و رادیو ما قرآن را آنگونی که خدا اراده فرموده است، نه از باب تحمیل و تفسیر برد نه این در عالم، اون وقت مرکزیت انتشارات اسلام صحیح قرآنی از ایران خواهد بود. نقطه اولا حوضای ما هستن. برگردیم، ما بر مبنای حس بشری، بر مبنای عقل بشری، بر مبنای کتاب، بر مبنای سنت، این عرض می‌کنیم که اولین نقطه تکلیف بالغ و بالغ مکلف راجع به نماز دو بُعد دارد. یک بُعد قانونی دارد تقریبا 10 سالی، یک بُعد استثنایی دارد. بُعد استثنایی قبل از 10 سال، بعد از 10 سال. اگر قبل از 10 سال مانند معصومی امام دان علیه السلام و غیر معصومی دیگران و مانند علامه هلی که در سن 8 سالگی مجتهد مطلق شد، آیا علامه هلی مجتهد مطلق نماز درش واجب نیست؟ ولیکن فران ابله که می فهمد اسلام را در بعد خیلی کمرنگ، خیلی کمرنگ، اون ابله برش نماز واجب است، ولیکن علامه هلی مجتهد مطلق در سن 8 سالگی نماز درش واجب نیست؟ قرآن میگه که و من بلغ، باید میگه ادا عقل از صلاح، عقل از صلاح نیست؟ بله، این سنینی که ذکر شده است بر حسب اختلاف عقلها و اختلاف گروهها و اختلاف رسائیها. اختلاف بین روایات موجب اختلاف بین کلام معصوم علیه السلام نیستش. دو بُعد دارد، یک بُعد بلوغ، عقل، قدرت، رسائی. بلوغ و عقل و قدرت رسائی که در بُعد عقلی که صلات است، که در بُعد جسمی که صومعه است، که در بُعد جنسی که نکاح است، در بُعد اقتصادی که عرفان اقتصادی است، اینها در سنین گوناگون فرق می‌کنند. اما صلات بلوغ معمولیش 10 سال، صوم بلوغ معمولیش 10 سال. ممکن است در سن 10 سالگی پسر یا دختر قدرت بر صوم داشته باشن بدون حرج واجب میشه. ممکن است در سن 15، 16، 20 سالگی و 30 سالگی هم پسر و دختر قدرت بر صوم ندارن، مریض نمیشه، برای که حرج واجب نیست. استثناء قبلی و استثناء بعدی، برای که ضابطه کلی بر حسب معمول عرفی و بر حسب روایات 10 سال است پسر و دختر سن صلات و 13 سال است پسر و دختر سن صوم. البته روایات داریم اذا انبت الشعر، اذا نکح، اذا خادر، اینا هم داریم. ولیکن حیض دختر علامت بنیه بدنی دختر است در تحمل ازدواجی و در تحمل سن. پسر که ایدی میشه پسر که احترام احترام پسر و حیض دختر دلیل معمولی است از برای مرحله دوم تکلیف که مرحله تکلیف جسمی باشد. اما دختر که هنوز حیض نشده، پسر که هنوز محترم نشده ولیکن عقلشون کاملا میرسد به معارف اسلامی یا در سطح قلیل میرسد به اسلام و اسلامی، نمازش واجب نیست. نظرم هست در سطح مین عرض کنم این سفری در آلمان برای معالجه بودم، شاید که مهمان بودیم جایی که معاون سفیر بود در محوان سفیر بودیم، ایشون گفتش که پسر من 13 سالی نماز نمی کنه و استدار هم می کنه، میگه من 13 سالم هست 15 سالم نیست، نماز گاهی می کنم و گاهی نمی کنم، چه کارش کنم؟ گفتم به اون صحبت کنم، سوال کنم پسر جان شما خدا رو قبول داری؟ گفت بله. پیغمبر رو؟ بله. معاد رو قبول داری؟ بله. خوب هم قبول داری؟ خوب. این مقدم دارم. شما اگر پدر بهت سلام کرد جواب میدی نه؟ بله. ای جواب میدی چیه؟ گفت نفهمم خیلی. گفتم پدر مهم تره یا خدا؟ گفت خدا. گفتن خدا شب و روز به تو داره سلام میکنه، سلام متصل، سلام متصل، رحمتهای خودی و رحمتهای غیری که به تو توجه میکنه یعنی سلامه. جواب سلام خدا نمیدی؟ گفت چی؟ گفتن نماز. نماز جواب سلامه. گفت درسته، آنچه نماز نخونده ام باید قضا کنم و هم مکلف هم. بچه 13 ساله که میفهمد اسلام را، میفهمد دین را و دریافت میکنند این مکلف نیست. اما دختر 9 ساله ای که خیلی هم کودن است و کرفت است و بی سواد است اما عقل صلات دارد، این هم نماز برش واجب است و هم وضو برش واجبه. اجهاب هایی بر مبنای شهرت ها، بر مبنای اجماعات، بر مبنای ضرورت ها، بر مبنای اتفاق ها که اتفاق اصطلاح ما اینجوری که اتفاق فوق اجماع هست، بر این مبانی شده است که این مبانی کلن هباء منثورا است در مقابل نصوص قرآن و نص عقل کلی و نص وضع فکری انسان ها. حالا مراتب امیشاد که بلوغ رو از نظر روایات انشاءالله اگه فرد از نمیدی از منظور برادران. اللهم شرح صدورنا بنور العلم والإيمان ومعارف القرآن العظيم ووفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا عما لا تحبه ولا ترضاه. والسلام عليكم.